هاشون چقدر دارن تلاش میکنن و زحمت میکشن که این بنا رو حفظ بکنن. اما خانم رشتی خوب میدونن که یک بنای سطح جهانی شده و حتی مدیران سازمان میراث فرهنگی و مدیران استانی خیلی خوب میدونن یک محوطه به این عظمت نیاز به حفاظت داره، نیاز به نیروی انسانی کارشناس داره، نیاز به مراقبت داره، نیاز به کاوش داره، نیاز به مرمت داره، حفاظت داره. انواع برنامه هایی که در حوزه گردشگری میشه برای این بناچی داره، اما در مورد هر کدوم از اینا میشه مدت ها صحبت کرد. بنای به این عظمت نیاز به پایش داره، نیاز به این های مدار بسته داره.
بله، خیلی از موارد رو خانم رشونی هم اشاره کردن. حالا شما در صحبتتون جایی اشاره کردید که هر آن ممکنه این بنا فرو بریزه، درسته؟ یعنی احتمال هست؟
خب به طور کلی نه اینطور ممکنه بنا فرو بریزه، اما این بنا در طی روزها، در طی ماها یا سالهای گذشته بخشای مختلفش آسیب دید. من اشاره میکنم به اون کاخ آرامگاه ها. امروز چرا در کاخ آرامگاه ها بازدید صورت نمیگیره؟ چرا گردشگر امکانش نیست که از پلکان ها پایین بره و بره کاخ آرامگاه ها در زیر ببینه؟ به خاطر اینکه سقف یکی از این کاخ آرامگاه ها فرو ریخته. الان کاخ های بخشی از محافظ کاخ های چغازمیل آسیب های دیدن. به طور مثال در گفتگویی که با برخی از دوستان کارشناس در گذشته داشتیم یا بازدیدایی که خود ما داشتیم، در کاخ شماره 4 ما میتونیم آسیب های جدی رو ببینیم. در توی چند دهه گذشته که این محوطه باستانی کاوش شده، علاوه بر اینکه خب نیاز به حفاظت فیزیکی داره، نیاز به مرمت داره، ما شاهد محو شدن بخشی از محوطه های پیرامونی چغازمیل هستیم. فرسودگی در چغازمیل داره خودش نشون میده. من میتونم جرات اینو بگم، حتی خود مدیران میراث فرهنگی هم اینو احسان دارن، هیچ برنامه‌ای برای برنامه کافی و نمیگم هیچ برنامه کافی برای حفاظت و نگهداری و مرمت چغازمیل به نسبت برخی از محوطه‌های سخت جهانی نداره. چغازمیل چه تفاوتی با تخت جمشید یا پاسارگاد داره؟ یا چغازمیل چه تفاوتی با میدان نقش جهان داره؟ از همه اینا قدمتش بیشتره، از همه بله. اینا مهمتر هست. اما نگاه که میکنیم فاصله نجومی بسیار زیادی بین چغازمیل و برخی از محوطه ها وجود داره. چغازمیل همزمان با برخی از سازه های جهانی در کشورهای دیگه ثبت جهانی شد. بله. اولین اثر ایرانیه که ثبت جهانی شد. وضعیت اونا رو ببینید، وضعیت امروز چغازمیل رو ببینید.
بله خب
به هیچ وجه قابل توجیه نیست و من متاسف هستم که مدیران میراث فرهنگی کشور از چغازمیل چشم‌پوشی میکنن به دلایل مختلفی که دلایل بهانه‌های اونا دور بودن اونا از مرکز استان خوزستانه و این اصلا قابل قبول نیست.
خب اجازه بدید با خانم رشنویی صحبت بکنیم. خانم رشنویی، من ممنونم که حالا در بخش اول صحبتاتون به عنوان یک کارشناس مرمت و دلسوزانه صحبت کردید. اما حالا با توجه به صحبت‌های آقای گهستونی به عنوان رئیس پایگاه جهانی چغازمیل ازتون خواهش می‌کنم که توضیح بدید که واقعاً حال چغازمیل خوب نیست. دیگه تعارف نداریم با هم که چه باید کرد؟
باز هم تکرار میکنم، تعریف از حال خوب متفاوته. چغازمیل یک سازه خشتی احتیاج به نگهداری دائم داره. دائما ما باید از اون نگهداری بکنیم. اونجا جایی نیست که به حال خودش رهاش بکنیم. در هر فصل نگهداری خاص خودش رو میتونه. اعتباراتی که الان درش در نظر میگیرن اعتباراتی نیست که تمام این 130 هکتار رو پوشش بده از نظر نگهداری، از نظر حفاظت، از نظر حفاظت فیزیکی. هیچ پوششی رو برای این محوطه عظیم متصور نیست. اون صحبتی که آقای گهستونی کردن که اگر سازه کاملا فرو بریزه نباید تعجب کرد، من خدمت شما عرض بکنم که اینجا یک سازه عظیم خشتی توپر هست و فرو ریختنش تنها با یک زلزله مهیب آنی اتفاق میفته که با توجه به مطالعات گسلهایی که اونجا داریم این امکان تقریبا غیر ممکنیه. ولی وقتی شما یک سازه خشتی داری کمتر بهش توجه میکنی، در مورد خالی شدن زیر دیوارها، در مورد اتفاقاتی که به مرور زمان روی اون به وجود میاد، نمیتونی کارهای حفاظتی به موقع انجام بدی، کم کم عمر این بنا کمتر میشه و میتونیم تصور کنیم که توی 100 سال آینده شاید اتفاقات ناگواری براش بیفته. امروز به خودی خودش فرو نمیریزه. بعد این اثر فقط اون معبد بلند ایستاده نیست، اونجا شامل یک سری معابد دیگه، یه مجموعه دیگه، یک شهر 3250 ساله هست که 3 تا حصار داره. قسمت هایی ازش توسط آقای گریشمن کاوش و خاناسازی شده، ولی این دائما به نگهداری احتیاج داره. نگهداری که شاید در فصول مختلف تجدید کاهگل بخواد، تجدید خشت بخواد، هدایت آبهای سطحی رو باید دائما مورد مطالعه و مانیتورینگ قرار داد. اینا همه اتفاقات تخصصیه که احتیاج به نیروی انسانی دائم در مجموعه و اعتبارات مناسب برای نگهداری داره. شما زنبیل از داشتن این اعتبارات رنج میبره. شما میتونید بله. سالها این اثر رو با همین وضعیت بدون هیچ زیرساخت گردشگری حفاظت کنی، نگهداری بکنی، میتونین به راحتی با مطالعه، با آوردن زیرساخت گردشگری، با اعتبار مکفی حفاظت و خاناسازی، مابقی آثار پیرامونش رو آماده بازدید بکنیم و بتونیم از اونها به بهترین نحو و استانداردترین نحو نگهداری بکنیم.
بله خانم...
همه اینها بسته به تامین اعتبار.
خانم رشنوی، بله شما در بخش اول صحبتاتون هم در واقع همین فرمایشات رو داشتید. حالا 1% در واقع فرض رو بذاریم بر این که اعتبارات منطقه چوغازنبیل در همین حد باقی بمونه، چه اتفاقی میفته؟
ما فقط میتونیم با همین وضعیت نگهداری بکنیم و دعا کنیم.
خب الان که شما فرمودید که وضعیت خوبه، نگهداری نداره،
چون بارون میاد کاهگل رو میشوره، با خودش میبره. شما باید اعتبار داشته باشی، نیرو بگیری که بتونی دوباره خشت و کاهگل رو جایگزین بکنی. اگر نتونی این کار رو بکنی، میزان شستگی ها انقدر بالا میره که میتونه قسمت هایی از قسمت های مرمت شده رو دستخوش حفره بکنه و این حفره ها در دراز مدت تاثیرات نامطلوب بذارن.
بارندگی که در واقع نعمت خداوند هست. چطور
خب شما باید... سوالی که از من میپرسید تنها پاسخش اینه، وقتی اعتبار نباشه برای اینکه شما نیروی انسانی متخصص رو در اونجا بذاریم برای اینکه این کار رو ادامه دار انجام بدن، بنابراین میتونی فقط تنها کاری که میتونی بکنی اینی که دعا بکنی خدایا نعمتت رو امسال به من نبار که اثرم نریزه.
بله خب آقای یحیی‌سونی، نظر شما چی هست در مورد بارندگی و حالا اینکه باید دست به دامن بشیم و دعا کنیم که این بار نباره؟ آقای یحیی‌سونی؟
بله جانم.
صحبت من رو شنیدید؟ آقای یحیی‌سونی صدای ما رو میشنوین؟ خب مثل اینکه ارتباطمون برقرار نیست با آقای یحیی‌سونی، من خواهش میکنم همکارانم یک بار دیگه این ارتباط رو برقرار بکنن. خانم رشنوی، در صحبت‌های آقای یحیی‌سونی متوجه شدیم که گفتن در محوطه، قسمتی از محوطه حذف محو شده. نظرتون در مورد اون محو شدگی چیه؟
ما قسمت‌های محو شده نداریم. محوطه یه قسمت‌هایی ازش در دوره‌ای که حفاری می‌شده خاناسازی شده و این باید تقریبا 2 سالی یک بار دوباره خاناسازی و پیگردی بشه که رسوبات نیاد و روی اون رو بگیره. توی این سالها به واسطه کم شدن اعتبارات، قطره قطره بودن اعتبارات، نتونستن این کارهای خاناسازی رو ادامه بدن و اینا رسوبات میاد و اونا رو مدفون میکنه، از بین نمینن، دوباره زیر رسوبات مدفون هستن، احتیاج به یک سری عملیات باستان شناسی و پس از اون حفاظت و مرمت دارن که شما بتونی این رو قابل بازدید بکنی. تنها دوای این همه دردمندی چوغازنبیل یک نگاه ویژه، یک اعتبار ویژه و بعد مدیریت بر این ریتم کارهایی که اونجا باید اهم و فل اهم بشه و انجام بشه هست.
بله.
این خب... دردی ازش دوا
نخواهد.
بله آقای یحیی‌سونی، ما هم با خانم در واقع رشنوی راجع به همین مسئله صحبت کردیم.
من صداتونو میشنیدم. بله. عرض کنم خدمتتون که من به خانم رشنوی حق میدم که همه اون چی که وجود داره رو بالاخره نمیتونن بیان بکنن، علارغم اینکه ایشون بالاخره یکی از بهترین کارشناسان ما در استان خوزستان هستن و ما به ایشون افتخار میکنیم. یه مثالی هست میگن که همه واقعیت رو بگو ولی همه واقعیت رو نگو. وضعیت چغازن بی رو خیلی خوب خانم رشنایی میدونن که چی هست و چه بلایی داره سرش میاد. ما نگران باران‌های 60 میلیمتری هستیم که سال گذشته تو چغازنبیل و امسال در ایام فروردین و اردیبهشت ما در خوزستان دیدیم. سوال، چرا چغازنبیل 5 روز تعطیل بود؟ اگر وضعیت نرمال بود چرا واقعا چغازنبیل 5 روز به تعطیلی کشیده شد؟ به خاطر اون باران‌ها و نگرانی‌هایی که در چغازنبیل وجود داشت. اساسا سازمان میراث فرهنگی کشور باید بگه که چه برنامه‌ای برای حفاظت و نگهداری و مرمت چغازنبیل داره، حداقل یه دورنمای 5 ساله به ما بده. آیا مدیران استانی و خود رئیس پایگاه اطلاع دارن که برنامه 6 ماه سازمان برای چغازنبیل چیه؟ من مطمئنم جواب خیر هستش. قطع به یقینم اعتقاد دارم که سازمان میراث فرهنگی و پایگاه جهانی به تنهایی نمیتونن این معبد و این شهر دورانتاش رو حفظ بکنن. یک نیاز همگانی و استانی و ملی هست. نکته بعد این که چرا واقعا چغازنبیل رده حفاظتی نداره؟ چرا اون رده حفاظتی براش اهمال نمیشه؟ چرا کاوش‌های باستان‌شناسی مدت هاست در چغازنبیل صورت نمیگیره؟ فقط محدود شده به مرمت. رشد گردشگری چغازنبیل چه اتفاقی قراره بیفته؟ روستای خوماتی که الان یه روستای گردشگریه و در 3 کیلومتری خود چغازنبیل وجود داره، برنامه استانی و ملی برای اینکه این روستا رو ساماندهی بکنن چیه؟ در مورد اون بحث خانه‌سازی، حصار شماره 3 رو من مثال بزنم خدمتتون، سالیان ساله که خانه‌سازی نشده. وقتی که کاخ شماره 4 داره محو میشه یا حصار شماره 3 محو میشه، به نظر شما با وجود همه مشکلات و انبوه گرفتاری هایی که وجود داره، آیا سازمان میراث فرهنگی در اولویت خودش قرار میده که بخواد این خانه‌سازی ها رو انجام بده یا سعی میکنه مشکلات روزمره رو برطرف بکنه؟
بله.
همین دوربین های مداربسته‌ای که ما در خیلی از سایت های جهانی و ملی حتی وجود داره، امروز فاقد اون دوربین های مداربسته در چغازنبیل هستیم. همین الان که داریم با شما صحبت میکنیم، واقعا چغازنبیل چگونه رو چه حسابی داره حفاظت میشه؟ در ماهای گذشته، در سالیان گذشته، آیا صدمات انسانی عمدی در چغازنبیل صورت نگرفت؟ آیا تعرضات انسانی صورت نگرفت؟ آیا در ایام مختلف سال ما شاهد حضور گله های گوسفند و گاو در صحن مقدس چغازنبیل یا در محوطه های دیگه بودیم یا نبودیم؟ همینه که عکسش موجوده. سازمان میراث فرهنگی به هیچ وجه نمیتونه این مسئله منکر بشه. در سطح من برای مدیران استان خوزستان هم متاسف هستم که بگم که اونها فکر میکنن چون چغازنبیل یک پایگاه جهانیه باید از یونسکو براش بودجه بیاد یا از کیان براش بودجه بیاد. هیچ اراده ای از طرف مسئولین استان از هیچ شخصی برای فاتحه چغازنبیل وجود نداره، چون همش نگاهشون بخشنامیه. میگن چون اینجا پایگاه جهانیه پس بودجش باید تهران بیاد.
بله.
سازمان میراث فرهنگی که در ابتدای ترین مسائل خودش مانده، چجوری میتونه تمام نیازهای چغازنبیل رو
بله آقای گرستونی، ممنونم از توضیحاتتون. ما وقتمون خیلی محدود هست و میخواییم به یه نتیجه مطلوبی برسیم که تقدیم بکنیم به شنونده های فرهیختمون. خانم رشنی، صحبت پایانی شما رو میشنویم در مورد مجموعه چغازنبیل.
من صحبت پایانیم بیشتر خواهش هست، خواهش برای مسئولین از استان گرفته، شورای سیاستگذاری استان، شورای سیاستگذاری سازمان میراث فرهنگی و شورای سیاستگذاری برنامه و بودجه کشور، که با نگاه ویژه به ماجرا نگاه بکنن، نگهداری و پس از اون استانداردسازی این اثر ویژه جهانی که به عنوان نبوغ برجسته دانش بشر در فهرست آثار جهانی جای گرفته، احتیاج به همت همگانی داره. تنها سازمان میراث فرهنگی نمیتونه نجات بخش چغازنبیل باشه. برای اینکه چغازنبیل به استانداردهای به کف استانداردهای بین المللی برسه حتما باید همه این عزیزان نگاه ویژه داشته باشن و در راستای تامین اعتبار اینجا بکوشن. من فقط یه نکته بگم که ما در پایگاهمون برای تمام این سوالاتی که آقای گرستونی گفتن برنامه داریم، طرح داریم. وقتی که بهترین طرح و برنامه رو داشته باشی ولی از منظر اعتباری پشتیبانی نشی، وضعیت همینی میشه که شما امروز میبینید. بنابراین ما تمام برنامه و طرحامون فقط روی کاغذ و در کتابخانه هاست. برای اجرا کردنش احتیاج به نگاه ویژه مسئولین برنامه ریزی کشور داره.
بله. خانم رشمی، من یک سوال دیگه فقط بپرسم. ممنون میشم، خیلی کوتاه دیگه پاسخ بدید با همون بله یا خیر. الان در منطقه چوغازنبیل کاوش میشه یا خیر؟
خیر. ما وقتی نمیتونیم حفاظت بکنیم عموما کاوش نمیکنیم.
بله.
باید حال بنا خوب باشه، اعتبارات حفاظت سر جای خودش باشه، سوالاتی برای بازشناسی تاریخ داشته باشیم، پس از اون کاوش بکنیم.
بله. بسیار خب، من یک بار دیگه تکرار بکنم که نام هر سازمان و ارگانی که در این گفتگو و گفتگو امشب در برنامه میدان آزادی برده شد، این حق محفوظ هست که تشریف بیارن و صحبت بکنن در برنامه میدان آزادی. آقای گهستونی، جمله پایانی شما رو هم ممنون میشم بشنویم، ولی خیلی کوتاه، فقط 30 ثانیه فرصت دارید.
ممنون، سپاسگزارم. زمین برای ما بسیار مهم است و امیدوارم که مسئولین قدرش بدونن. چوغازنبیل در نزدیکی رودخانه دز، جنگل دز، از موقعیت بسیار سغلگشی برخوردار، میان سه شهر شوش و شوشتر و اهواز و دسول. امیدوارم که پایگاه جهانی چوغازنبیل با توجه به اینکه مطمئن هستم تمام برای تمام این جواب ها پرسش هایی که من مطرح کردم جواب دارن، بتونن اونقدر که باید شاید مسئولین رو قانع بکنن و یک مقداری صداشون بلندتر باشه، اینقدر نجابت به خرج ندن و سکوت نکنن و آرامش به خرج ندن، یک مقداری فریاد بلند میتونه برخی از مسئولین رو به خودش بیاره. سازمان میراث فرهنگی جایگاه خودش رو باید پیدا بکنه. متاسفانه کسی برای سازمان میراث فرهنگی کشور و استان و پایگاه تره خورد نمیکنه.
بله، بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم از جناب آقای گهستونی، همینطور سرکار خانم رشنویی که صادقانه با ما صحبت کردید و در میدان آزادی همراه ما بودید. آقای گهستونی ازتون ممنونم و باهاتون خداحافظی میکنم.
شبتون بخیر. بسیار ممنون بهتون.
خدا نگهدارتون. همچنین خانم رشنویی، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم که امشب همراه ما بودید.
خدا نگهدار. شب شما و شنونده‌های فرهیخته‌تون هم بخیر.
شب بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 21:48 دقیقه است. شبتون بخیر. همچنان همراه شما هستیم با برنامه میدان آزادی از رادیو فرهنگ. 30558 سامانه پیامک میدان آزادی در اختیار شماست. امیدوارم که سوالی دارید از این طریق با ما در ارتباط باشید. اما مهمان محترمی داریم همینک همراه ما هستن، جناب آقای دکتر عبدالعلی پور. آقای عبدالعلی پور، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام جناب همتی، خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه میدان آزادی. من هم عرض سلام و ادب دارم و شب شما بخیر. خسته نباشید، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، خیلی لطف کردید که وقتتون رو ما اختصاص دادید. آقای دکتر، دیدگاهتون رو می‌خواستم در مورد تأسیس وزارتخانه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بدونم، اینکه آیا یه قدم به جلو پیش میریم یا همون در حال سکون هستیم؟
و واقعیتش اینه که حالا بالاخره وزارت خونه شدن این سازمان بسیار با اهمیت فرهنگی در کشور به هر حال ممکنه که از یه جهت تهدید باشه، از یه جهت هم فرصت باشه. فرصت باشه خب طبیعتاً اگر ما بتونیم از این فضا و از این شرایط استفاده بهینه بکنیم، میتونیم در جهت ارتقای سازمان و حالا به نوعی دلایلی که میتونیم بر بشماریم برای اینکه بتونه اون مسئولیت پذیری خودش رو نسبت به ارتقای فرهنگ عمومی جامعه، برای نگاه داشته ارزش‌های فرهنگی و تاریخی کشور به هر حال بیشتر بکنه و یه مقدار هم پاسخگو باشن در مقابل افکار عمومی مردم و به هر حال دستگاه‌های نظارتی. من فکر می‌کنم که میتونه مؤثر و مفید باشه. به طور مثال می‌خوام عرض کنم اگر بتونه شخص شایسته‌ای که در حوزه فرهنگی سابقه خوبی داشته خوب توی مجلس این مطرح بشه و به هر حال نمایندگان مردم بررسی بکنن صلاحیتش رو، مستقیما به طور جدی وارد در واقع یک بحثی میشه که میتونه فرد شایسته‌ای رو حالا نمایندگان مردم به نوعی انتخاب بکنن. گرچه باید رئیس جمهور هم به هر حال در این خصوص دقت لازم رو حتما به خرج بده که بتونه فردی که شایسته این پست و این جایگاه هست و سابقه فرهنگی داره بتونه در واقع معرفی کنه به مجلس. بحث بعدی میتونه در واقع به نظرم نقطه دومش بحث خب به هر حال استیضاح بر کناری وزیر و حالا به نوعی اون نظارت‌های بیشتری که میتونه مجلس بر عمل کردین دستگاه بسیار با اهمیت داشته باشه، بسیار حائز اهمیته.
بله.
به نوعی نمایندگان مجلس هم اگر واقعا وزیر پاسخ خوب باشه میتونن تو حوزه انتخابی خودشون، تو حوزه‌ای که حالا به نوعی در شهرستان‌ها و جای مختلف با توجه به گستردگی همین آثار تاریخی با ارزش که ما داریم به هر حال توجه بیشتری بکنن، هر نماینده به دنبال جذب اعتبار بیشتر و نظارت بیشتر و به نوعی توجه بیشتر داشته باشن که بتونن در واقع این بخش رو در حوزه‌های انتخابی خودشون یه مقدار تقویت بکنن. من فکر کنم که این میتونه یکی از محاسنات در واقع همین وزارت خونه شدن این سازمان باشه. بحث بله.
آقای دکتر میونه کلمتون ببخشید من اومدم، نظر در واقع مدیران سازمان چی هست؟ آیا استقبال کردن یا خیر؟
ظاهرن من حالا بر اساس شنیده ها دیدم خب هم ظاهرن نگاه دولت نگاه مثبتی نبوده به وزارت خونه شدن.
چرا؟
والا حتما میتونه سهم این بخش نظارتی بودنی که حالا مجلسیان میتونه سهم داشته باشن بر این سازمان بسیار با اهمیت. من حالا معتقدم که حالا به نوعی شاید از این لفظ درست نباشه استفاده بکنم که حالا به شکلی گوشه و کنار حالا به نوعی یک جایگاهی بوده که میتونه سعیات خلوت بعضی از در واقع حالا افرادی باشن که در هیئت در واقع حاکمه بخصوص در بخش دولت حالا حضور داشته باشن، در واقع جایگاه و پستی باشه که بتونن حالا به نوعی دنبال یک سری اهدافی باشن که من فکر میکنم که حتما در جهت ارتقا و جایگاه فرهنگی خود سازمان نمیتونسته باشه. حالا به نوعی اینا میتونسته به نظرم حالا شاید این نگاه خیلی مناسبی نباشه، ولی قاعدتا مدیران فعلی سازمان و کسانی که حالا امروز در جایگاه این پست قرار دادن خیلی به نظر میرسه که نظر موافقی بر این جریان وزارت خونه شدن نداشتن. البته خب خوشبختانه نماینده مردم هوشمندانه و به درستی در واقع وارد این حوزه شدن و
بله،
نگرانی های بسیار خوبی هم داشتن، بسیار هم به جا بود. آقای امتی هیچ چاره جز این نبود برای نجات میراث فرهنگی کشور که این دستگاه به هر حال از این فضا و شرایطی که به نظرم به حال خودش رها شده بود و توجه زیادی هم نمیشد، امکان پاسخگویی هم برای هیچ کس وجود نداشت.
بله آقای دکتر ما فرصتمون تموم شد متاسفانه، امیدوارم اتفاقات خوبی بیفته.
آقای امتی آخرین لحظه و این آقای حاجی‌دری توجه نمی کنن. معلوم از اینجا هم برنامه شما خیلی توجه به میراث فرهنگی نداره ها، خیلی وقت نمیذارید.
امیدواریم که در برنامه بعدی بتونیم از حضورتون استفاده بکنیم و فرصت بیشتری رو در خدمتتون باشیم. سپاسگزارم، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون. به پایان برنامه امشب میدان آزادی رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، میدان آزادی. شاد زی و مهرفز.
شبتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. میان برنامه گفتاریش رو بشنوید.
گفتاریش
گفتاریش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
بچه ها چی شد که کتاب خون شدین؟
والا من کلن به درس خوندن و از اینجور چیزها علاقه دارم، به خوندن کلن علاقه دارم. من توی شهری بزرگ شدم که مردمش همه سمت و سوی بازار کار و تجارت و نمیدونم از اینجور چیزها میرن، ولی خودم کلن علاقه داشتم به رشته مورد علاقم که مهندسی عمران بوده و الان دارم فوق لیسانس میخونم.
والا اولین کتابی که بخوام بخونم همون که میگم معرفی کرده بودن، یکی از فامیلامو معرفی کردن،
همین شد که رفتم سمت کتاب.
آره، کتابای رمانی. بعد خوندم دیدم واقعا خوشم میاد. بعد چند تا کتاب دیگه است، دوستای دیگه معرفی شدن، اینا رو خوندم و علاقمند شدم به بخش رمانش.
آقا ما چرا باید کتاب بخونیم؟
برای اینکه اون اطلاعات عمومیمون بیشتر بشه و دانستنیامون بیشتر بشه، میتونه به زندگیمون کمک کنه. مثلا من یه مشکل کامپیوتری که برام پیش اومده بود، من تونستم با اون کتابایی که دانستایی که قبل دارم، اون یه کتابی که خونده بودم، مشکلش رو خودم رفع کنم. اگه اون کتاب نمی بود مثلا باید میرفتم بیرون یه هزینه میدادم.
چقدر اینو نتیجه خوندن کتاب میدونی؟
90% اینو نتیجه خوندن کتاب میدونم، چون که یعنی همون چیزی بودی که تو کتاب خوندن میگه.
البته کتاب خوندن برای هر فردی لازمه، علاوه بر این که کتابت بخونیم، میتونیم اون کتابا رو به دیگران هم هدیه بدیم تا اطلاعات اونم یکم در مورد این موضوع بیشتر بشه.
چقدر کتاب میخرید؟
کم الان، چون اکثرا پی دی اف راحت شده. آره
ما که راحت طلبیم.
جدی اکثر کتابامو الان پی دی اف تهیه میکنم، نمیخرم. من الان ترم 2 فوق لیسانسم، هیچ کتابی برای مباحث درسیم نخریدم، همه رو پی دی اف گرفتم.
خوبه؟
آره چرا خوب نباشه، صرفه‌جویی میشه در مصرف کاغذ و دیگه پولم کمتر میدیم. و
اولین کتابی که خوندی کی بود، کجا بود و در مورد چی بود؟
همون تقریبا اول دبیرستان سال 85 اینا میشه.
اولین کتابی که بهم رسید ترم 2 لیسانس بودم، یکی از بهترین هماتاقیان بهم داد، سنگ فرش هر خیابانی از طلاست. من برای تولد دوستام اکثرا کتاب تبدیه دادم.
شما فرض کن که میخوای یه نویسنده بشی، خب
بله،
چه کتابی مینویسی؟
والا کتابی توانایی نوشتنش رو دارم از نظر خودم، یا اینکه علاقه. والا توانایی که بخوایم حساب کنیم، خب قطعا کتاب درسیه، ولی اگه علاقه باشه، من خودم کتابای تاریخی خیلی دوست دارم.
گفتاریش با ما منتشر شد.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
با بهار دل نشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آبلیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی. آبلیموی یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بچه ها تو این بیسکویت جدید کدنگ گرجی
برات آورد، گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک. عسل و عرده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئیناست، بخند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.